الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقام ثانی بحث این بود که مالک این عین مستأجره را به خود مستأجر بفروشد. اگر در مقام اول ثابت شد که هم بیع صحیح است هم اجاره، آیا در مقام ثانی هم بیع و اجاره هر دو صحیح است یا احتمالاً احدهما باطل؟ کسانی که در مقام اول فتوا به صحت بیع و اجاره دادن، غالباً در مقام ثانی هم فتوا دادن که هم بیع صحیح است هم اجاره. ولی از مرحوم علامه در ارشاد الاذهان نقل شده است که قائل شد گرچه در مقام اول بیع و اجاره هر دو صحیح است، وی در مقام ثانی اجاره باطل است و بیع صحیح. وجوهی برای این تفکیک سخن مرحوم علامه اقامه کردن. اول وجهی است که از مرحوم محقق ثانی صاحب جامع المقاصد نقل شد که در نوبت قبل خلاصه اون بیان و جوابش به عرض رسید و اسارش این بود که چون منفعت تابع عین است، اگر عین به خود مستأجر منتقل شد بالبیع، مستأجر هم مالک عین است هم مالک منفعت. اگر اجاره باطل شده باشد محذوری نیست، ولی اگر اجاره صحیح باشد لازمش آن است که مستأجر مال خود را از خود اجاره کند. جمع بین عوض و معوض است که محذوری دارد. این شبهه هم در بحث قبل رد شد. دلیل دوم آن است که از مرحوم مقدس اردبیلی و محقق اردبیلی رضوان الله علیه نقل شد. ایشون اون مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهانی که دارن، متنش مال علامت، شرحش مال محقق اردبیلی است. این بزرگوار فرمودن به این که کل واحد از این اسباب شرعی به منزله علل عقلی است. این یه مقدم. منفعت تابع عین است. این دو مقدم. اگر بایه مالک این عینی که به مستأجر اجاره داد به همین مستأجر بفروشد، لازمش آن است که مستأجر مالک عین بشود به سبب واحد و اول بی، مالک منفعت بشود به سببین و همال بیع و الاجاره. زیرا اجاره برای نقل منفعت است، بیع برای نقل عین و منفعت، چون منفعت تابع عین است. تدور و معها حیثما دارد. اگر بیع و اجاره هر دو صحیح باشه، لازمش آن است که این مستأجری که مشتری است و این مشتری که مستأجر است، منفعت را به دو سبب مالک بشود و عین را به یک سبب. مالکیت عین محذوری ندارد، لذا بیع صحیح است. اما مالکیت منفعت به دو سبب لازمش این است، اگر این دو سبب مقارنه هم حاصل بشود، محذور توارد علتین علی معلول واحد است. و اگر متناوباً حاصل بشوند، در حدوث محذور تحصیل حاصل را دارد، در بقا محذور توارد بین علتین. یعنی اگر با هم حاصل بشوند یک محذور عقلی دارد، به طور تقدم و تأخر حاصل بشوند دو تا امتناع عقلی را به دنبال می کشد. روی این امتناع عقلی هرگز نمی شود فتوا داد که هم بیع صحیح است هم اجاره، پس حق با مصنف است که فرمود اجاره منفسخ می شود. این خلاصه سخن محقق اردبیلی در شرح ارشاد مرحوم علامه. جوابی که مرحوم هاشم حمدحسین رضوان الله علیه دادن این است که اون که حکیم است این مسائل را ارزیابی می کند و محور این مسائل را درست بررسی می کند که جای مسائل کجاست و به آسانی هم از این مسائل پاسخ میده. مرحوم آش مهندسین نظر شریفشو این است که اینها یک سلسله مسائل عقلی است که در اعتباریات راه ندارد. اولا و ثانیاً به اندک مطلبی جواب داده می شود و اون این است که این نظیر علت و معلول عقلی نیست که معلول به دنبال عقلی باشد به ضروره. اینجا تفکیک پذیره. تبعیت این للمنفعه نظیر تبعیت زوجیه للعربه نیست که تدور و معها حیث ما دارد که. این اعتبار عقلی است. شارع مقدس اجازه می داد که این مال کسی، منفعت مال کسی. این چنین نیست که منفعت تابع این باشد اونطوری که عرض لازم تابع ملزوم است. که تا ببینیم ادله اعتبار شرعی تا کجا مساعد است. این جواب کلی. و چون در مقام اول ثابت شد که تفکیک ممکن است، به همون دلیل که اجاره میسر است، معنای اجاره آن است که این به ملک مالک باقی است و منفعت را به ملک مستأجر منتقل میکند. پس این چنین نیست که منفعت تابع این باشد تدور و معها حیث ما دارد که. قابل تفکیک است، قابل نقل و انتقال است که این را یکی مالک باشد، منفعت را دیگری مالک باشد. گاهی همین خانه‌ای که در اجاره یک مستأجر است رهن یک مرتهن قرار میگیرد، اینن مرهون است، منفعتن در اجاره است. این گونه از آثار کاملا قابل تفکیک است. پس محذور توارد علتن علی معلول واحد یا محذور تحصیل حاصل هرگز وارد نیست تا ما بگوییم اگر با هم آمدن که محذور توارد علتن علی معلول واحد است و اگر با سبق و لحوق آمدن تحصیل حاصل را به همراه دارد به علاوه توارد علتن بر معلول واحد. این خلاصه سخنی است که در نقد فرمایش محقق اردبیلی گفته شد. دلیل سوم باز از محقق ثانی صاحب جامع المقاصد نقل شده است. محقق ثانی رضوان الله علیه در توجیه فرمایش مرحوم علامه که فرمود به این که جمع ملک و منفعت یک جا میسر نیست رو دو عامل، یه تنظیر فقهی داره. می فرمون به این که در جای دیگر نوع فقها ها فتوا دادن که اگر عمه ای را مالکش به نکاح کسی در آورد، کسی کنیزی را ازدواج کرد، بعد همون کنیز را خرید، همگان فتوا دادن به بطلان نکاح که نکاح منفسخ می شود. چرا؟ برای اینکه نکاح تملیک منفعت است، بیع عمه تملیک متن رقبه است. وقتی خریدار مالک عمه شد، یعنی مالک رقبه شد، مالک منافع رقبه هم خواهد شد. وقتی مالک منافع رقبه شد، این منفعت این کنیز و این زن چون با ملک رقبه حاصل شده است، دیگر با نکاح حاصل نخواهد شد. اون نکاح رخت برمی‌بندد، ملک الرقبه با بی میماند. فکذا فی المقام، در مقام اگر کسی زمین یا خانه را به یک مستأجر اجاره داد، منفعت این خانه را به مستأجر منتقل کرد. اگر این خانه را به این مستأجر فروخت، دیگر این مستأجر که مالک عین است و به تبع عین مالک منفعت است، از راه دیگر مالک منفعت نخواهد شد. همونطوری که نکاح در اونجا باطل می شود و ملک رقبه می ماند، نه بی باطل می شود، فکذا فی المقام اجاره باطل می شود و بی می ماند، همونطوری که علامه در ارشاد فتوا داد. و جامع این دو مسئله فقهی هم این است که چون که صد آید، این چنین نیست که 90 هم داریم 100 هم داریم، چون که صد آید 90 هم در ضمن 100 پیش ماست، نه اینکه 90 به علاوه 100 داریم. که اگر ناقص مستکمل شد یک شیء است و هو کامل، نه ناقص هم هست کامل هم هست. خصوصیت استکمال آن است که اون ناقص به کامل تبدیل می شود. روی این جامع بین دو مطلب در اون ممثل و مقیس علی نکاح که ملک منفعت است ناقص است، ملک یمین که ملک رقبه و جوهر این عمه است کامل است. این ملک منفعت تبدیل شد به ملک خود رقبه، این در ممثل و در مقیس و علی. در مقیس و در مورد مثال ممثل علی که این طرف است، اگر کسی عینی را به دیگری اجاره داد، مستأجر مالک منفعت است ملک ناقصا. وقتی مستأجر شده مشتری و همین خانه را مالک شد، همین ناقص می شود کامل. اگر کامل شد دیگر ناقص در ضمن کامل است، نه در برابر کامل. این چنین نیست که چون که صد آید یک نودی هم هست یک صدی هم هست، بلکه نود در ضمن صد است. اگر کسی خانه را خرید، منفعت را در ضمن ملک خانه مالک است، نه اینکه خانه را علاهده و ملک را علاهده. این هم دلیل سومی است که از محقق ثانی رضوان الله در جامع مقاصد نقل شد. نقدی که مرحوم شمع حسین اصفهانی رضوان الله بر فرمایششون دارن این است که اولا اون جامعی که شما ذکر کردید یه برهان عقلی می طلبد که این ناقص است و اون کامل است، نظیر این نوجوانی که جوان می شود یا نظیر نهالی که نخل باسق می شود. باید ثابت کنید که این وزان ملک منفعت و ملک عین در اعتباریات وزان نهال و نخل باسق است یا وزان نوجوان و سالمند است در تکوینیات. این با ثابت کنید، این همون خلد تکوین و اعتبار است. یک و ثانیاً در ادله شرعی ما شواهد فراوانی داریم که بین تملیک عین و تملیک منفعت تفکیک شده است و می شود مرکر که عین مال کسی و منفعت مال کسی. چطور اون جایی که مسلوب المنفعه عینی را به کسی منتقل می کنن، یا در عمرا و رقبا و سکنا که متن روایت بود عین مال کسی است منفعت مال دیگری؟ ممکن است عین مال کسی باشد منفعت مال دیگری، ممکن است عین مال زید باشد منفعت مال عمر باشد انتفاع مال بکر باشد. همه اینها رو قاعده شرعی تفکیک پذیر است. شما باید اولا ثابت کنید که این امور اعتباری مثل لوازم عقلی تفکیک ناپذیر است اولا، و ثانیا مثال با ممثل و علی طبق دلیل خارج فرق میکند. بر اساس دلیل خارج مسئله نکاح و ملک یمین مقابل همان و تفصیلی که در قرآن بین ملک یمین و بین ازدواج آمده این تفصیل قاطع شرکت است. به قرینه تفصیل که قاطع شرکت است جا برای جمع بین ازدواج و ملک یمین نیست. اون آیه مبارکه‌ای که تفصیل بین ملک یمین و ازدواج رو به عهده دارد در سوره مبارکه مؤمنون آیه 5 و 6 است. فرمود والذین هم للزکات فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. فرمود به این که مؤمنون کسانی هستند که حافظن مگر بر کسانی که برای اونها شرعاً حلال شده است، یا به نکاح یا به ملک یمین. این که فرمود الا علی ازواجهم او ما ملکت، این او که تفصیل داد بین نکاح و ملک یمین قاطع شرکت است. یعنی جمع بین نکاح به ملک یمین میسر نیست. روی این تفصیل فقها فتوا دادن که اگر چنونچه کنیزی در ازدواج یک مردی بود، بعد اون مرد این عمرا خرید، اون نکاح باطل می شود و ملک یمین می ماند. ما اینجا قرینه داریم، اما در مقام بحث چه قرینه اقامه شده است برای اینکه یا به یا اجاره، چه قرینه است؟ پس اون جامعی که شما بین مثال و مثل ذکر کردید ناتمام و استنباطی هم که کردید قیاس ملفاره. این خلاصه فرمایشه مرحوم آشماندسی. اما والذی ینبغی ان یقال، این که ایشون فرمودن تفصیل قاطع شرکت است، از کجا ثابت کردن به این که این او منقطع اب این او منفصل امانت الخلوب است که جامعات الجمع و الخلوب است؟ ما اگر خواستیم بفهمیم این او تخییر نیست، تقطیع است، از خود آیه میفهمیم یا از دلیل خاص میفهمیم؟ یعنی این آیه دلالت دارد بر این که یا این یا او که جمعش محال است، یعنی شرعا ممتنع ممنوع است، یا تخییر است که جمع را شاید، از کجا میشه استفاده کرد؟ صرف او همونطوری که تو من او جمع حقیقی است، همونطوری که تو جمن حقیقی است، تو جمع حقیقی هم هست. گاهی برای آن است که احدهما باد باشد لا غیر، گاهی برای این است که ترک هر دو ممتنه است، گاهی برای آن است که جمع هر دو ممتنه. ما مانعت الخلو بودن ای را به کمک خود آیه بعدی استنباط میکنیم، اما مانعت الجمع را شما از کجا استفاده کردید؟ ما مانعت الخلو بودن این را به قرینه آیه بعد که فرمود فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، بیرون از این دو ممنوع، بیرون استفاده میکنیم. اما در درون جمعشون میسر نیست، از کجا؟ این نه تنها نقدیست بر مرحوم شمسه، بر مرحوم اقرسانی هم به شرعی زن. پس به آیه نمی شود استدلال کرد برای منع جمع، منع خلو و امثال زاله. ما در موارد عرفی یه قرینه حالی یا مقالی یا لبی در کنارش هست. گاهی انسان می گوید به این که این او مانعت الخلو و جمع را شاید، مثل این که بگن احسن الاحوال ان یکون الانسان ساجدن او سائما، و این جمع را شاید، انسان روزه هم میگیره سجده هم میکنه. نمی شود به اینها تمسک کرد و مثال زد، برای اینکه اینها یه قرینه لبی را به همراه دارن در این گونه از موارد، چون جامعه اینها کار خیر است و مطلوب شارع و شرع و عقل است، مشخص است که اینجا جمع رو محظور نمیدونن، ممتنع نمیدونن. نمی شود بین اینها با اینها شاهد آورد، چه اینکه اگر مثال زدن گفتن به اینکه یا مسافر باش، یا حاضر باش، یا تمام بخون، یا قصر بخون، خب معلوم است اینجا مانعت خلوب و جمع را نشه، مانعت جمع است، مانعت خلوب نی، جمع را مستحیل است. این قرینه شرعی کنارش هست، لیلن او نهارن، این قرینه در کنارش هست. اون جایی که گفتن او معلوم نیست برای منع جمع است یا منع خلوب است یا برای منفصل حقیقی است، اون جایی است که لو خلیت و طبع حال حاضر بشود، نه این جاهایی که قرینه دارد. پس نمی توان از احسن الاحوال ان یکون جائعا او ساجدا استشهاد کرد که در اینجا جمع را شاید. نمی توان از اونجایی که انسان یا نمازش مسافر است یا شکسته است یا تمام است که اونجا جمع را نشاید. ما باشیم و این لفظ رسانی است، باید از شواهد خارج استفاده کرد. شاهد خارج که در کنار این آیه است، اون آیه بعدی است که منع خلو را تبیین میکند، فمود فمن ابتقا ورا ذالکه فاولئک هم العادون، یعنی بیرون از این دو حرام است، یا نکاح یا ملک یمین. اما جمع این دو شرعا ممنوع است، این از کجا؟ اگر چنون که فقها فتوا دادن لنصوص الخاصه، پس اون خرجه به دلیل، چنین که نصوص خاصه در باب است. نه اینکه او به تنهایی بگوید جمعشون ممنوع است، چون که او به تنهایی توان گفتن اینکه من ممنوع هستم ندارد. اما اینکه منعشون یعنی بیرونشون رفع هر دو جایز نیست، برای اینکه آیه بعدی تصریح میکند جمع هر دو هم جایز نیست چون نصوص خاصه دارد. اما مقام ما که ملک عین و ملک منفعت با هم جمع نمیشن، چه دلیل دارید شما؟ این امر اول جز اموری که ینبغی ان یقال. این اختصاصی به فرمایش شمسی ندارد و فرمایش مرحوم جامع آسنم وارد است. مسئله دوم این است که اگر یک فقیهی مثل محقق ثانی میخواست تنظیر کند، برای اینکه شبهه یه مقدار قوی تر باشد و جواب دیرتر به ذهن بیاید، باید طوری باشد که مثال با ممثل نزدیکتر باشد. ای کاش محقق ثانی این چنین تنظیر میکرد. و اون این است که ظاهر آیه مبارک اینه که حشر با زن و استفاده از زن فقط از دو راه صحیح است، یا ازدواج یا ملکیت. این حصر است. بیرون از این دو هم که تحریم شده است، من ابتغاء وراء ذلک امر عدو. در حالی که شرعاً دو راه دیگر هم وجود دارد و اون متعه است و تحلیل. متعه نکاح موقت است، تحلیل یعنی حلال کردن منفعت کنیز برای یک مرد بیگانه بدون عقد. خب اینا هم که حلال است، اینها مخصص است که از جای دیگر گرفته می شود. حالا اینها آیا مخصص است که از دلیل خارج استفاده می شود، یا نصوص خاصه مبین وسعت آیه است که این آیه اینها را هم شامل می شود؟ به شواهد آیات دیگر که ذات اقدس اله نکاح انقطاع را و زنهای که با نکاح منقطع به ازدواج در آمدن اونها را هم زوج می شمارد، به شهادت روایات می گوییم این الا علا از واجه منصرف به نکاح دائم نخواهد شد. به شهادت این که در آیات دیگر تمتع را و تمتیع را و متع را تحلیل کرده، اولا نصوص هم زن انقطاعی را زوج می داند، ثانیا پس راه برای ادعای انصراف ازواج به زوج دائم نیست، می ماند تحلیل. آیا تحلیل را ما فقط از روایت استفاده می کنیم؟ یا روایت شرح آیه و تفسیر آیه است، یعنی اون چرا که بر دیگران پوشیده است قرآن ناطق بازش می کنند؟ تحلیل هم زیر پوشش امام ملکت ایمانکم است، چون امام ملکت فرمود نه من ملکت، فرمود چیزی که ملک شما باشه. این ما اون من را هم میگیرد یقینا، چون من ملکت یقینا زیر پوشش است، منفعت اون من ملکت را هم یقینا میگیرد. او ما ملکت ایمانهم و ایمانکم، منافع این امه زیر پوشش ملک است، ما ملکت میگیرد. اگر من ملکت بود ما نیاز به روایات داشتیم برای اینکه مطلب نور به ما بدن. ما ملکت هست نیاز به روایات داریم تا ابهام را از ما برطرف کنند، بگوین دوباره برگرد ببین هر دو را شامل می شود. خب اینی که ائمه فرمودن ما هرچی گفتیم ریشش در قرآن هست، از ما سوال کنید، منتها باید رفت و سوال کرد، باید رفت و سوال کرد. اگر ما ملکت هر دو را می گیرد، پس این دو قسم خارج داخل در اون دو قسم آیه می شود، چیزی بیرون نیست. هم نکاح منقطع زیر پوشش ازواج هم خواهد بود، هم تحلیل منفعت زیر پوشش ما ملکت ایمانکم خواهد بود. این هم یه مطلب. حالا که تحلیل زیر پوشش ملک یمین است و نکاح موقت زیر پوشش ازواج است، ای کاش محقق ثانی این چنین تنظیر می کرد که اگر مالک عمه را برای کسی تحلیل کند، دوباره همین مالک همین عمه را به همون محلل له بفروشد، آیا تحلیل رخت بر میبندد و همون ملک یمین میماند یا هر دو؟ چون اونجا میگویند تحلیل رخت بر میبندد، پس فکزا فی المقام، در مقام اگر منفعت خانه را به کسی منتقل کنند بالاجاره یا بالهبه، بعد همون خانه را به همون متهب یا همون مستاجر بفروشند، باید این ملک منفعت بالهبت اول اجاره رخت بربندد. اون ملک کل این مستتبه ملک منفعت است، منفعت را هم به همراه می آورد. این رافقیشه. یعنی اگر این راه رو محقق ثانی می رفت، راه حوزوی بود، خیلی نمی شد انسان بگوید این قیاس است. یک مقدار جواب دیرتر به ذهن می آمد، یک مقدار باید فکر می کردن جواب می دادن. اما بین نکاح و بین ملک یمین فاصله فراوان است. خب اگر هم کسی این راه را طی کند، جوابش این است که اون جامعه‌ای که شما ذکر کردید به عنوان این که ناقص کامل می شود، این تو مسائل تکوینی است، اینجا راه ندارد. یک، و اگر چنونچه مسئله تحلیل منفعت با ملک یک جا شد، اگر شما روایت خاصه نداشتید، اونجا هم اول الکرام است. به چه دلیل اونجا تحلیل باطل باشد؟
تحلیل
حق انتفاع است و اون بله، نه منفعت مال اوست، نظیر اجاره نیست، منفعت مال اوست. منتها بعضی خواستن بگوین این تحلیل در حد نکاح موقت است، لذا زیر پوشش علا ازواجهم قرار میگیره، نه زیر پوشش ما ملکت ایمان هم. مشکلش این است که اگر زیر پوشش ازواج قرار بگیره، مهر میطلبد، بیان مدت و تعیین مدت لازم است، در حالی که تو تحلیل بوز نگفتن مهر لازم است، تقدیر مدت لازم است، عجل معهود و مسمى لازم است، امثال ساله. این یه چیزی دیگر است، تحلیل تملیک منفعت است، لذا گفتن زیر پوشش ما ملکت ایمانهم میاد، یعنی ملک منفعت است. خب اگر این چنین میفرمود، یه راه فقهی بود برای تنظیر مقام با اونجا. حالا اگر اونجا شد، اونجا اگر روایت دارد، اگر اونجا با اینجا روایتشون جداست، چون دلیل خاص آمده در اونجا، فتوای آقایون بر اینه که این تحلیل منفعت رخت بر میبندد، اون ملکی هم میموند. اگر روایت خاصه نداشتیم یا اجماعی که روایت است نداشتیم، اونجا هم اول کلام است، چرا اونجا باطل باشد تحلیل؟ اگر شما میگوید اونجا آیون گفتن، خب اونجا یا لیل اجماع است یا لیل نس، اینجا چرا بگیم؟ چرا اینجا نگفتن آیون؟ چرا خلاف فقط از علامه در ارشاد نقل شده؟ یا معلوم می شود به نص است، یا معلوم می شود به اجماع است که در اونجا جا برای تفکیک تحلیل و ملک یمین نیست، اما اینجا نه نص است و نه اجماع، راهی برای اینکه بگویم حتما اجاره منفسخ است و بی باقی است، این راه نمی‌ماند. بقیهش برای بس بعد. الحمدلله رب العالمین.